از جمله حکمای هفت‌گانه گفتیم سولون معروف ترینشون هست که در اینکه حکیم بود، سلام علیکم، متفکر سیاسی بود و در این حال رهبر سیاسی آتن در زمان خودش هم بوده. و محورهای تفکر رو در این دوره ملاحظه کردیم که کم کم واژگانی و مفاهیمی و پدیده‌هایی مثل حکومت ظالمانه یا تیران، برخی بحث‌ها در رابطه با انواع حکومت‌ها و کم کم دو اصل، اصل هارمونی و اصل تناسب توسط سولون وارد حوزه تفکر سیاسی شد. اینا نوعاً از طبیعیات می‌گرفتن. سولون گفتیم که این اصول رو وارد حوزه سیاست کرد، بر اساس این زیرساخت بینشی معتقد بود که دو جناح در واقع اشراف و توده ها که در این زمان به صورت دو جناح فقیر و غنی نظر اقتصادی تغییر شکل داده بود نسبت به اون طبقات سگانه اولیه، عمدتاً میخواست بین اینها یک هماهنگی ایجاد بکنه که به این وسیله بتونه هماهنگی نظام سیاسی و اجتماعی رو و ثبات و استقرار نظام رو و سلامتیش رو در واقع تأمین بکنه، این جامعه سیاسی رو و نظام رو و دولت رو، سلامتش رو به این هماهنگی و به این تناسب می‌دونست. از نظر زمانی گفتیم که دوران سولون اواخر قرن ششم بودش و اوایل قرن پنجم هست و نقطه شروع دموکراسی، پیروزیش و حاکمیت نظام دموکراسی در یونان در این زمان هست، یعنی به توسط سولون استقرار پیدا کرد نظام، نهادینه شد این فکر و این جریان فکری. وقتی هم یک فکر عمل شد، قطعا مسئله بعدیش رو پیش خواهد آورد، لوازم اون فکر رو. ولی ما ملاحظه کردیم متفکرین قبل از سولون بعد از دموکراسی داشتن طرح کرده بودن، حتی ملاحظه کردیم که افرادی از قبیل هومرو اینها حکومت نه دموکراسی معنای این قرنش رو، کلن حکومت توده رو اینو یونون تلقی میکردن. صرف نظر این حکم مبین اینه که به هر حال در اون زمان موضوعیت داشت، هرچند وجود نداشت، از نظر فکری موضوعیت داشته ولی غلبه نداشته، غالبیت نداشته، این توری و از نظر ساختی هم موجودیت نداشته. ولی در زمان سولون و به وسیله سولون که این حکیم و حاکمه، هم حکیم سیاسی و هم حاکم سیاسی، این طوری نهادینه میشه، این مکتب، این جریان فکری در واقع به عمل در میاد و ساخت و سازمان سیاسی یونان از این به بعد تا قریب به یک قرن دموکراسی هست، تا برکی دیگه به نابودی یونان منجر میشه. تقریبا یک قرن دموکراسی ادامه پیدا میکنه. در اصل ایشون معتقد به کنترل عامه هست نسبت به محاکم، نسبت به امور اجرایی و سایر مصادر امور و اینا تامین میکنه، گفتیم چون حاکمم بوده، غیر از حکیم حاکمم بوده، این رو وارد ساخت میکنه. و اشاره کردیم که سلون هدف قوانین خودش رو قوانین رو که وضع میکنه و سازمان این رو که ارائه میده اساسا ایجاد تعادل بین دو جناح، جناح همون فقیر و غنی یا جناح اشراف حالا قدیم و جدید و کی و توده ها میدونه. و همواره لازم میدونست که بین این دو یک مبارزه ملایمی و کمرنگی وجود داشته باشه. این رو لازمه رشد و بقا و تعالی کشور میدونست. میگفت تا در نتیجه در جامعه تعادل ایجاد بشه، لازمه تعادل رو مبارزه ملایمی در واقع این دو جناح میدونست و این دو طبقه که خود برادران همین معنا رو مقایسه بکنن با جناحایی که در عصر حاضر هست در کشورهای مختلف، مثلا در خود ایران مسئلهشون، موجودیتشون، مبارزهشون. اما اون چه مسلمه همین نظری رو که توریه رو که در این خصوص سلون ارائه میده و وارد ساخت سیاسی میکنه، بعدن کم کم کار میده دست یونان و یونانی ها. لذاست که میبینیم بعد از سلون یکی از محورهای عمده فکر همین مسئله هست سلام علیکم، که از عوارض این قضیه جلوگیری بکنن. بلکه میشه گفت بزرگترین معضل من بر مسئله همین تعارضه، یعنی این مبارزه کمرنگ کم کم پررنگ میشه از مبارزه و یا مسابقه به تنازع تو جامعه و تو نظام یونانی منجر میشه به حزب بازی، گروه بازی و حتی در دولتشرهای مختلف، درگیری های مختلف، جناح بندی ها که اصل میشه حزب و تحزب اصالت پیدا میکنه و آشوبی رو در یونان به پا میکنه که نظر متفکرین رو، متفکرین سیاسی یونان رو بعد از این همواره این جلب میکنه. یعنی یکی دیگه از مسائل عمده همینه که چطور بکنیم این رو حالا کم بکنیم یا اصلا آنتی بزنیم، اصلا از بین ببریم، نباشه، اصلا جناح نباشه. لازمه تعادل وحدته، لازمه وحدت فقدان چیزه، جناح هاست، نه اینکه حالا جناح باشن ولی مسابقه باشه، نه مبارزه. و در این خصوص هم بازم متفکرین بعدی دچار افراد تفرید هایی میشن تا جایی که بخاطر این خط همین مسئله رو ببینید ادامه پیدا میکنید. چطور افلاطون وقتی که وارد صحنه میشه بزرگترین مشکل یونان رو فقدان هماهنگی، فقدان وحدت ناشی از همین فرقه بازی میدونه و به این معنا، یعنی دموکراسی که منجر شده به این فرقه بازی، تفرقه و اینها از کنم حضور شریف شما آمده از این میگیره، یعنی علت فاعلی، یعنی درگیری هاییست که ایجاد کرده که حالا در چه زمینی، در چه بستری، در بستری دموکراسی ایجاد شده و آنتیتز این رو مطرح میکنه. اصلا تز جناب افلاطون، تز سیاسیش چیه؟ آنتیتز اینه. یعنی اگر میخوام ببینید چرا با دموکراسی مخالف، با فلان مخالفه، در واقع مخالفتش از اینجاست که اصل وحدت رو مطرح میکنه و و اینگونه میشه گفت در این اصل وحدت این دفعه اون طرف قضیه تأکید میکنه، نشون دهنده ضرورتی هست البته که حتی متفکر بعدی که شاگرد خود افلاطون است ارسطو است، وقتی میاد میگه این وحدتی رو که جناب افلاطون گفته این خودش هم قابل ایجاد نمیکنه، این وحدت هم مضره. بلا دیگه بحث ارسطو این دفعه روی این ادامه داره که وحدت بیش از اندازه یا وحدت حد نصاب، یا بحث از این که حد نصاب وحدت چی چیه، حد نصاب هماهنگی سیاسی چی چیه، چی ارسطو در واقع این دفعه معضلش اینه، محور و اساس برخوردش با افلاطون رو می قضیه است، ما بقیه دیگه زمینه های هستن و جوانه بشه. حتی نپوشیده بود اینان فکر اینان کل بله البته نه این که حالا حاکم نشده یا چیز به صورت افلاطونی حاکم نشده، بله به صورت مخدومی چرا اسقاط اومد همین وحدت رو، ولی وحدت چی؟ وحدت رو یک پاسگی شمشیری نه عقلایی اینو ایجاد کرد. نگاه های بعد در قرن جدید افرادی مثل پوپر از همین منظر در واقع چیز رو مورد حجوم قرار دادن، افلاطون رو در اون جامعه باز و دشمنانش از کنم موضوع بشه، تفکر افلاطون در واقع از این زاویه است که یک دستی یه وحدت یک گانه یک دست که لازمه این نظامه و لازمه این عقلایی بودنه، و اتفاقا پروفسور مدعیه که نظام های توتالیتریز و نظام های توتالیتری و اتوریتین ها در واقع نظام های از قبیل همین تئوری های افلاطونی هستند، هر نظامی که ضد نظام لیبرالیز این نظامه، حالا هرچند عقلای افلاطونی نباشه. نه در زمان ارسطو و زمان افلاطون، خود افلاطون زمانی چیز بوده، حتی سقراط در زمان شکست یونان بوده که اثبات حاکم میشه، اما هنوز تا حاکم بشه تا استقرار پیدا بکنه یواش یواش به استقرارش میکشه، زمان ارسطو میشه بود استقرار پیدا کرده، در زمان افلاطون رو به استقرار پیدا کردنه. اما در نمودارها عرض کردیم که نمودارهای خود تمدن سیاسی و نمودارهای تفکر سیاسی لزوماً موازی و تابق به تاق نیستن، که نمودارشون یه مقدار با هم اختلاف داره، اختلاف و فازی با هم داره. چطور؟ حالا تو خود تفکرشون چیز بود؟ میخوام خط رو توجه بکنیم تو تفکر خودشون، ببینیم جایگاهش رو، ولی غرض اینه که این بحث هماهنگی رو که میکنه سلون بعدن همین ایجادش هم البته میکنه، همین فردای اون روز یه آفت میشه برای یونان که تا جای آفت میشه که بعضی ها عرض کردن مثل افلاطون این رو، حتی ارسطو به نوعی این رو عامل زوال و قهر یونان این رو میدونن، نه خود دموکراسی به ماهو دموکراسی، دموکراسی به ماهو این قضیه، چون تحذب رو تفرقه رو اختلافات چیزی رو ایجاد کرده و ایجاد کرده این رو که این مخل وحدته، مخل هماهنگیست، مخل تناسب، نهایتا مخل تعادله. و حتی یه زاویه که میگونستم پوپس شدیدن چیز رو میکوبه افلاطون از باب اینکه ایشون منافذ کار بوده، چون ایشون دنبال تعادل بوده، اگر چه خب مفهوم تعادل غیر از مفهوم رکود و سکونه، سلام علیکم، مثل ثبات و سکون اینا فرق میکنه تو تفکر افلاطون، این دو مفهوم باید جدا بشه تا ببینیم مثلا این اشکالاتی که امثال پوپر میکنه جایگاهش کجاست. البته بعدا مثل ارسطو که میاد علاوه بر حد نصاب وحدت بحث از اینم میکنه که مثلا چند نوع وحدت داریم، که مثالی رو از اندیشمندان اسلامی از قبیل خواجه اینا زدم که این ادامه داشته تو خود اندیشمندان اسلامی هم چیز بوده، همینطور ولی باز شده اونجا. بله، اما چیزی که مهم هست در تفکر سلول، نه اینکه حالا دو جناح رو تشخیص داره یا دو جناح رو تو طورش آورده، همواره هم بوده، قبل هم تمومیش وجود داشته که ملاحظه کردیم، حالا گاه سه جناح یا به شکل سه طبقه، گاه دو جناح به صورت دو تا جریان تو بافت نظام و ساخت نظام و تو خود حاکمیت هم دو جناح. مهم همون اصل هماهنگی است که عرض کردیم، یعنی اینکه بین اینا یک هماهنگی و دو تناسب باید باشه، این مهمه. یعنی تو اندیشه چیز این رو در واقع این وارد کرده، سلوک چیزی رو که وارد کرده تو سیر تفکر سیاسی، رودخونه تفکر سیاسی، اصولی که وارد کرده این اصلا بخیه به صورت نقطه قبلا که ملاحظه کردیم بودن. اصل هماهنگی رو بعضا فلاسفه یونان همون حفظ تناسب دونستن، برخی حتی تحت عنوان عدل و عدالت و تعادل و اعتدال و اینها و حتی تساوی که اینا همه پایی وحدت هستش آوردن. این رو ابتدا، یعنی قبل از اینکه سولون وارد حوزه تفکر سیاسی بکنه، در حوزه طبیعت مورد توجه متفکر یونانی قرار گرفته بود که ملاحظه کردن در اصل علیت و نظام اینها تو طبیعت این مفهومشون بود، اما هنوز تو حوزه اجتماع و حوزه سیاست و نظام و دولت نبود، لذا ایشون در واقع وارد کرد، ولی قبلش وجود داشت و حتی اون رو اصل غایی میدونستن. یعنی غایت طبیعت چه؟ یه هماهنگیست، غایت طبیعت میره به طرف یه هماهنگی. و حالا بعض موارد افرادی پیدا میشه که اینو قبول نداشتن یا شکل دیگری شو، ولی این جریان وجود داشت مجموعا. حتی بعضا به عنوان علت اولیه، اون زیر ساخت اولیه، یعنی اساس حکمت خلقت یه نظام عقله و غایتش هم یک نظام احسنه و عقله. حالا در بین این چیز، این تحولاتی که هست، حالا که دیدین نظر هومر و هزیود رو که دو نظر در این خصوص داشتن قریب به هم دیگه، مربوط به همین قضیه بود، اونا وارد تاریخ کرده بودن، اینا به طور مشخص وارد سیاست کردن. فیثاغورس که اشاره کردیم قبلا بهش، این اصل رو، اصل هماهنگی تناسب رو در موسیقی، در طب، در فیزیک و در سیاست هم اصل اساسی میشمرد. گفتیم اون تفکر خاص ریاضیش، برای نمونه یوپر در اشعار خودش رعایت حفظ اعتدال و میانه روی رو اصل قرار میده، که بازم مبینه مفهوم این از این قضیه و این اصل هست تو حوزه سیاست. میگهش مساوات را رعایت کن در یک از اشعارش، که دوستان را به دوستان پیوند پیوندد و شعرها را به شعرها و متفقان را به متفقان. مساوات حقوق طبیعی انسان است. حالا اینجا اینو به صورت مساوات مطرح کرده، ولی مهم اینه که دو تا مقوله رو اینجا منظور نظرش قرار داده. یکی این که این مساوات لازمه همین اتفاق هست، اتحاد هست، تعادل هست، هماهنگی هست، زیر ساخت این مساواته. و دیگر این که این مساوات رو به معنی حقوق طبیعی منظور نظر قرار داده، یعنی اصل تکوینی است، قراردادی نیست. حالا انسان ها با هم قرارداد بستن، اونگونه که بعداً وارد حوزه تفکر شد، نه این یه امر طبیعی و تکوینی. پس این اصل یا اصول هماهنگی و تناسب که ابتدا اصل فیزیکی همون طبیعی بودش و بعدا اخلاقی میشه، کم کم وارد حوزه فلسفه سیاسی و تفکر سیاسی شده و در این حوزه به کار میبرن که غرض این بود که سلول اینجا خیلی نقش داشت، نقش عمدهش این بود. البته یک سوال میتونست مطرح باشه که هماهنگی و تناسب چیه؟ خود این که تو ذهن سلون بوده، کمان که بعضی بعدا اومدن اینا رو یکی گرفتن، بعضی حتی موارد دیگری رو مطرح کردن. فقط در اینکه مسئله مفهوم باشه من یه مثالو بزنم و رد بشیم از قضیه. در یک تصویر فرض بفرمایید، یه نقاش به تصویر میکنه، اگر یه چشم رو خیلی بزرگ و یک چشم خیلی کوچک از اندازه معروف، از اندازه عادی بکشه، میگیم این شکل چیه؟ هماهنگ نیست. هماهنگ باید یک اصل نظامی زیر ساخته شده، یک قرائنی و اصل قرینه. حالا این که معیار چیه، ملاک چیه، فلان، این بحث جداگانه. اما یه دست دیگر هم داریم در اینجا، اگر نقاط حالا همه اینا رو به اندازه بکشه اما مثلا چشم رو به جای دهن بذاره، ها، دینی رو بذاره فرق سر بذاره، میگیم بازن چیه؟ اینجا تناسب نیست. یا به بازن برعکس قضیه، این تو اصطلاح دینا داری؟ خب دقیق نیست، بگیم اینجا تناسب نیست، اونجا یعنی تناسب میشه از نظر اندازه بگیری و هماهنگی میشه از نظر ساخت بگیری، اون به اصطلاح اون باختش و اون ساخت قضیه. وقتی که اصل قرینگی در باخت رعایت نشه میگیم تناسب نیست، وقتی در ساخت وارد نشیم بگیم هماهنگی نیست. البته این در حد خیلی اجمالی قضیه است، والا شما از جواهری که بگذاریم در اون عوارض نهگانه در هر کدومشون، این لزوم نداره فقط کمی باشه، کیفی، موضع و امثال هم، هر کدوم اینا به اصطلاح ارتباط متناسب خاص خودش رو، حالا هر قدیری، حالا بگیم در این دولت مثلا، اگر مثلا قوه مجریه، قوه مقننه، قوه فلان فلان، حالا یکیشون بیش از اندازه باشه این از اعتدال خارجه، یا مثلا در یک نظامی، در یک سیاستی بر جنبه نظامی بیش از جنبه اقتصادی، بر جنبه اقتصادی بیش از جنبه معنوی تأکید بشه، اینا که یه عدم هماهنگی و عدم تناسب پیش میاره. حالا میبینیم مثلا فرض نظام مثل نظام امریکا یا نظامی که مثلا استقلال میکشه، این یک جنبش مسلط میشه، حالا یکی میگه جنبه غزلیش مسلطه، یکی میگه جنبه شهریش مسلطه، یکی میگه جنبه آقلش مسلطه. این مسئله مهم نیست که البته اینا توجه کردن، غرض اینه که از این زمان این نکته و این اصل از حوزه طبیعیات ورود حوزه سیاسیات شد و با این اصول در واقع میشه گفت تفکر یونانی یواش یواش رو به پختگی میره در حوزه سیاست، با این اصول که به صورت زمینه نقطه چین وارد فاز بعدی تفکر میشیم و اون مرحله اوجگیری تفکره. قبل از اون من یه تیکه رو دیشب نگاه میکردم، گفتم خوبه چون با ما مربوط هست توجه بکنیم. فیثاغورس قبلا عرض کردیم که ایران اومده، در ایران هم مطالعاتی داشتن، تحقیقاتی داشته، سفرنامه، این تیکه از سفرنامه هم که جای مختلف رفته، حالا این قسمت ایرانش رو که یک فصلش هم ترجمه شده، ایشون در رابطه با همین مسئله اصلاح جامعه و وضعیت جامعه و فساد جامعه در رابطه با همین اصل هماهنگی و اعتدال مطرح میکنه. ایشون رفته شهر شور، شهر شور در اون زمان پایتخت بابل بوده، میگه نتوانست شوش رو، که شوش دانیال که در ایران هست، میگه حالا پرسیم اولین شروع نقطه شروعش رو که میگه میگه نتوانستم منظره کراهت انگیز و خوز افضای اخلاق این شهر بزرگ رو مشاهده کنم. یعنی که شهر بزرگیست با شکوه، با عظمت، با قدرت، اما پایتخته، اما این منظره چی داره؟ حزن آلود داره که من نتونستم اون رو تحمل کنم. ایشون ظاهرا همراه با زرتشت هست و میگه به زرتشت گفتم همین بس برویم، بسیار چیزها دیدم. یعنی همین اندازه که من نگاهم افتاد خیلی چیزها متوجه شدم که این، یعنی تحلیل کردم دیگه وضعیت سیاسی اینجا که چیه و چطور بود فلان و اجتماعیشون. میگه زرتشت گفت اکنون احساس میکنی اصلاح تا چه اندازه واجب است، چقدر ضروریست و چقدر ممکنه این جامعه رو ما اصلاح بکنیم. خمیره از نو باید درست شود، یعنی خمیر مایه این رو باید از نو درست بکنیم که یونان درست بشه. میگه فیثاغورس در جوابش گفته که میگه از غیر ممکن برگذر. یعنی چی؟ یعنی این رو نمیشه اصلاح کرد، این مریضیست، این کشور و این جامعه که نمیشه اصلاحش کرد. بابل را هرگز دارای تقوا و فضیلت نتوانی کرد، که ظاهر قضیه این اصلی که بعدن تقوا در علم و یا تقوای سیاسی که بعدن مورد چیز میشه یا مطرح میکنه که در واقع سلامت یک نظام به تقوای مربوطش هست، که بعدن در قرون جدیده جناب مونتسکیو اینو باز کرده خیلی خوب. البته گفته هر نظامی تقوای خاص خودش داره، مثلا نظام اسلامی تقواش خاص خودشه، تقوای اسلامی است، نظام غربی هم تقوا داره، عدالت داره، حقوق داره، اینا خاص خودشه. اینجا مطرح میکنه هرگز باید تقوا فضیلت نتوانی کرد، مردم بیشمار اینجا که به دو طبقه منقسم شدن روی بهبودی نخواهند دید. دو طبقه شده، گروهی از کثرت تنگ دستی به وقته زبونی افتاده، جماعتی از بسیاری تنعم به تبایی دچار شده. یعنی هر فقر و غنا اختلاف این اینو فساد حاصل کرده و فساد ایجاد کرده و نمیشه اینو دیگه حل کرد. گستاخی و بیشرمی رذائل، جمود و بلاحت کارهای طاقت فرسا. یعنی این یه از یک طرف بیکارگی که منجر شده به گستاخی و بیشرمی و از یک طرفی کارهای طاقت فرسا که جمود بلاحت و کودنی و عقب افتادگی رو ایجاد کرده بین این دو طرفه. میگه اجتماع این دو چیز در یک جا آخرین درجه بدنامی بشر است. میگه از این بدتر نمیشه یک جامعه و یک کشور پیش برده. این آخرین حد بحران این نظام یک کشور و یک جامعه هست. کار این شهر، البته اینجا شهر منظور کشور هست، مدینه چیز هست، مدینه رو تو مفهومی هایی که گفتیم همون کشوره، کار این شهر ساخته و آب از سرش در گذشته. بابل سزاوار این شلاعت و رسوایی هاست، زر و تجمل دوستی نخستین علت این تیر روزی است. این دفعه علت این رو هم باز میکنم، ادامه میده، بحثی بسیار جالبی است. من توصیه میکنم فرصت کردیم این رو مطالعه بفرمین. حالا صرف نظر از سنندیازش به حال این در دسترس هست. بعد اینه که بازن این مسئله فقر و غنا و بساب شدت و حدت تو این جهتگیری ها در واقع آفتی بوده که از نظر ایشون چیز رو حتی بعدا یه پیشبینی رو میکنه، میگه این نه تنها خوب نمیشه کرد، نابود میکنه و قرن‌های آینده باید برن زیر خاک بگردن آثار این تمدن رو پیدا بکنن. 80 پالم 80 وجه باید برن زیر خاک حالا، و نمیدونم حالا این عدد چقدر صحیح بوده باشه، اما واقعیت همینه. من خودم شخصا وقتی که رفته بودم همین خرابه‌هاش رو میدیدم، اتمن در زمان جنگ بودم، اینطور توپ میزدن اونجا هم میریخت، ملاحظه میکردم. دقیقا حالا من اینو ندیده بودم، مطالعه نکردم، کاملا این که یک جا کاخ هست یک جا کوخ ها کاملا مشخصه، یعنی کوخ نشین ها منطقه شون و کاخ نشین ها اگرچه همه رو خاک گرفته، تپه هستش، بعدا زیر تپه چیزایی در آوردن، اما این کاملا مشهوده که منطقه فقیر نشین شب و منطقه ثروتمند نشین و کاخهای رفیع اونها و خونه های فقیرانه اونها، این کاملا محسوس بود. بعد من اینو نگاه کردم، دیدم انصافا خوب گفته که علت نابودی این بوده و خوب پیشبینی کرده. در صورت این مسئله جدی بوده که همواره بشر دست به گریبان بوده، من توجه هم بوده. بعد از این زمینه ها وارد مرحله اوجگیری تفکر سیاسی در یونان میشیم. بازم علاوه بر این جریان فکری و مسائل، یک سری زمینه ها و عوامل جدید کمک کردن به اوجگیری تفکر سیاسی در یونان، و در این مرحله هم مثل مرحله قبل یک سری محورهایی داشته و محورها تقریبا میشه و اگر جدید نبودن ولی تجدید شدن، تجدید حیات شدن یا به شکل جدیدی طالب جدیدی وارد حوزه سیاست شدن. قبلا به صورت نقطه بوده، در این زمان به صورت خط وارد حوزه تفکر سیاسی میشن بعض محضرهای اصلی. من همین مثال رو زنم در حد همین مثال، در حد همین تفصیل که متوجه بشه. بله بله، و همین اینها معتقد بود سلون که قوانین رو که ارائه داده سازمان دموکراسی در واقع اینه که بین فقیر و غنی چیکار میکنه؟ تعادلی رو برقرار میکنه. لازمه این تعادل و پای این تعادل هم دو اصله، یک هماهنگی، دو تناسبه. تناسب گفتیم که هر که به اندازه خودش، و هماهنگی هر که در جایگاه خودش، که لازمه این دو دفعه نظام بود، این تفکر نظام نگرانه و نظام گرایانه که از هر دیده بود این وجود داشت. سلون متأثر بود از این نوع نگرش ها، آورده بود حوزه سیاست در واقع، پایی در واقع تعادل رو که حتی کلمه سازش رو به جای تعادل به کار میبره، سازش بین این دو طرفه فقیر و غنی یا اشراف قدیم و جدید با توده مردم از این طریق ایجاد میکنه. بعدن حالا هستی بودش اشاره کردیم، همین تعادل میبینیم قبلا مسئله سه طبقه بود، حالا مسئله دو جناه میریم در اندیشه بعدی، میبینیم حوزه جدیدی پیدا میکنه این دفعه. این دفعه سه گرایش هست در حقیقت، سه قشره، دفعه مسئله غلام و فلان بهمان نیست، غلام و اتباع و بیگانگان، یا مسئله فقیر و غنی نیست، مسئله نظامی ها هستن، مسئله علما و سیاستمداران هستن یا اهل قلم به اصطلاح و اهل تدبیر، و مسئله اقتصادیون هستن که فاز بعدی مسئله خواهنگی بین این هاست که این بگه با افلاطون و ارسطو وارد حوزه میشه. یعنی همون بادم اصل خواهنگی است ولی موضوعش فرق میکنه، همین موضوع هم تحول پیدا میکنه، فقط اصول نیست که تحول پیدا میکنه. میبینیم چهاله در اندیشه ایشون محورای عمده تفکر در مرحله اوجگیری در این خط میشه گفت 3-4 مفهوم و پدیده عمده هست. یکی
مسئله انواع حکومت ها هست. یکی مسئله نظم و نظام در طبیعت و در جامعه هست و مسئله ثبات و وحدت و امثال هم، و سوم مسئله طبیعت و قرارداد هست، یا طبیعت و طبیعی و مصنوعی هست، یا جهات طبیعی و جهات مصنوعی پدیدهای سیاسی و حقوقی. و چهارم میشه که تعدیل و مسئله خود تابعیت شکل جدیدی و مفهوم جدیدی در این دوره پیدا میکنه، که وقتی مقایسه بکنیم مرحله قبل که ملاحظه کردیم، میبینیم به اوج پختگیش مفهوم تابعیت در این مرحله رسیده و بعد از این دیگه همینطور ادامه پیدا کرده. در این فاز در واقع وارثین در واقع موارث فکری قبلی که اتفاقا آخرینشون دیدیم حکما بودن، بازم یک دسته حکما هستن، حکمای ایونی هستن که در قرن ششم در واقع پا به عرصه وجود گذاشتن و حوزه اصلی در واقع این حکما هم آسیا صغیر بوده، هنوز دنباله اون مهاجرین و در واقع فراریان از هجوم اولی یونان هستند. هنوز معلومه که این کانون تمدن زنده است، هنوز متفکرین رو به جامعه یونانی ارائه میده. بعد افرادی مثل هراکلیت که جز همین ها هست، انشاءالله اندیشهاش رو سر میکنیم بررسی کلی بکنیم، چون از اندیشمندان اصلی در جز حکم و ایونی هست که یه مقدار اندیشهاش رو باز بکنیم بد نیست. بعد از حکم های ایونی هرودوت رو ما داریم، بعد سوفیست ها رو داریم، خصوصا سوفیست ها خیلی نقش داشتن در تغییر محورهای تفکر سیاسی و باروریش و ایجاد مسئله، اگرچه بعدا خود اینا خودشون مسئله شدن برای تفکر سیاسی. نمیدونم کنوی یه اصله، همینطور الان در اتاق دموکراسی ملاحظه فرمودین جناب، همین که یک بار جواب میشه، این جواب بعدا معمولا مجددا میشه چی؟ خودش موزره و مسئله ساز میشه. همواره اینا هست، مسئله پیش میاد، جواب پیدا میکنه، این جواب حل میکنه برای مدت دو مرتبه، این جواب برای نسل بعدی خودش ایجاد خودش مسئله ساز میشه. این هم چه کیفیتی بوده، سوفیستان در ابتدا میبینیم در قرن پنجم پیدا میشن، وارد حوزه تفکر سیاسی میشن، بلکه در حوزه تفکر سیاسی پیدا میشن، اینطور بگیم، یعنی بیشتر اینا تم سیاسی داشتن و اجتماعی، مسائل رو حل میکنن، جهت فکر سیاسی رو تغییر میدن، باعث رشدش میشن، خودشون بعدا آفت میشن که در مرحله بعد میبینیم شاخ حمله سقراط و افلاطون و ارسطو با چیه؟ در واقع از نظر افراد با اینا هست، یعنی از نظر موضوع با دموکراسی و این فکر جناح‌منیا و اینا هست، از نظر افراد با سوفیست هاست، یعنی از نظر روش شناختی سیاسی آنتیتز سوفیست ها هستن. و در اوج تمدن یونان و دموکراسی یونان پکلس رو داریم و بعد توسیدید رو داریم که حالا انشاءالله سعی میکنیم اشاره هم به اندیشه های این بکنیم که بعد در واقع تمدن یونان عظیم و بعد شروع میکنه به پایین اومدن، اما تفکر سیاسی فکر یونانی شروع میکنه به از کنم حضورشون شکوفا شدن و شکوف دادن که مرحله بعد هست. پس این فهرست کلی این مرحله هست، حالا ببینیم چگونه هست. در قرن پنجم هجری که قرن اوجگیریه، یعنی دوره تقریبا اوجگیریه چیزه، شما اوائل پنجم میلادی. بله قبل از میلاد، بله ببخشید، هر وقتی گفتیم چون یونان نبود قبل از سیزه، قبل از میلاده، قرن اواخر قرن ششم و اوائل قرن پنجم قبل از میلاد، این نقطه چین هایی که در تفکر استوایی تا حالا بعضیشون رو دیدیم، بعضا اصلی ها و کلیاتشون رو دیدیم، یه نقاطی مطرح شد چه از نظر اصول و چه از نظر مواد و مسائل، یک به یک اینها در این قرن هم خوب کم و بیش مطرح بودن و محل بحث یونانی ها عموما قرار داشتن. اما یونانی ها و حتی آتنی ها که بیشتر فرهنگی بودن و آتن در واقع کانون تفکر اصلی یونان محسوب میشه، حتی وقتی میگن یونان یعنی آتن از نظر فکری، از نظر سیاسی نه، بیشتر اثبات خود چیز میکنه و از نظر فکری بیشتر وقتی میگن یونان یعنی آتن، دولت شهر آتن که فکر سیاسی در واقع اونجا و فرهنگی باور شده، حتی آتن که فرهنگی بوده، مردم یا همون اونایی که فراغتی داشتن که اکثریت رو در بر میگیره، اکثریت اتبار و اونایی که امکاناتی در دست داشتن، اینها غالبا یک علاقه به فکر داشتن، فکر سیاسی و بحث سیاسی، بلکه تفکر سیاسی و مناظره سیاسی و بحث سیاسی رو مسائل و معضلات هم سیاسی و هم فکری سیاسی یه جنبه نسبتا عمومی تر داشتن، یعنی تخصصی دونگونه نداشت. اگر بخوایم مثال بزنیم، شما صدر انقلاب رو ملاحظه بفرمایید، همه مردم چیکار میکنن در رابطه با مسائل سیاسی داخلی خارجی ورو اکا فلان درمان، اینا چیکار میکنن؟ بحث میکنن. همینطور که یواش یواش جلو میریم بحثی میشه، یواش یواش تخصصی تر میشه دیگه، مثلا در سیاست خارجی تئوری و اصل و فلان مهمان ارائه نمیشه از جانب هر کسی، که البته این هم یک جنبه خوب داره هم جنبه بد داره، بستگی داره که چطور پیش بره، هم میتونه آفت بشه و هم میتونه عامل صحیح باشه. خب طبیعیست هر چه کار نظام بیشتر پیدا بکنه، گستردگی بیشتر پیدا بکنه، تقسیم کار و تخصیص کار و تخصص این امریز معقول و عملی و تجربی و شرعی و عقلی و هر شکلی. اما حالا اگر بخواد منحرف بشه، انحراف هم از همینه، دشمن طاووس آمد پر رو، همین که عامل قوت همین هم ضربه میزنه، البته که اگر سعی جلو بره روش میده میسازه و اگر برعکس بشه میسوزونه و ایجاد عقل افتادگی میکنه. در یونان هم هنوز در قرن پنجم بحث یه جنبه تفکر سیاسی اصولا و بحث سیاسی یه جنبه عمومی داشت، اما نقطه ضعف عمومی که اینها داشتن از این نظر زمینه حالا اینکه کمتر مبادرت به ثبت میکردن، نوشتن رو کم بها میدادن. این که شما میبینید قبلا عرض کردیم تو اسلام اینقدر به کتابت عنایت میشده، گفتن بنویسید، از صدر اسلام نوشتن رو، یعنی آدم علاقه، و حتی میبینید آفتی که وارد شد از این وارد شد که جلو سخت حدیث و اینا رو گرفتن، چه ضرباتی وارد و چه ناخالصه وارد اسلام شد که دو مرتبه وقتی باز کردن چه بد باز کردنی، که این دفعه هر خوشفکر وارد قضیه شد و همین دفعه آفت بعدیش رو ایجاد کرد. این دفعه صد باب اجتهاد در واقع صد باب چی بود؟ همین قضیه بود، یعنی اون بدبستن اولیه که جریان عادی اسلامی باز، یعنی این کتابت رو مطرح میکرد، یه دست ها اومدن این رو گرفتن تذریقات ایجاد کردن، حتی در سبت قرآن، در سبت حدیث، در سبت تاریخ، اصلا در سبت و کتابت روبروش میبینی ائمه شیعی چقدر روش تأکید میکردن. امام علی سلام الله علیه اینو نشست تا اینو بنویسه و مرتب ائمه یک به یک توصیه میکردن به یارانش چه بکنی؟ بنویسی، قید بزنی به اینها، اینها رو مهار بکنی با نوشتن. این مبین این قضیه است. خب که از کردم بعدا درس های چیز کردم بستن، ولی خب عملا چون نمیشه دروشون یه دفعه باز کردن و بعد باز کردنی که مجددن باز شد به سند باب اشتاد و مجددن در اصل جدی که سطح باب اشتاد و مجددن بازن در آینه با سطح، چون این سند و این سطح جایی صحیحش نیست و در زمینی صحیحش نیست. خب ببینیم مسئله چقدر ظریف و حساسه. آفتی که یونان داشت و مشکلی که داشت این بود که همین به سخت و به نوشتن اینها کمتر بها میدادند. مسئله چقدر ظریف و حساسه. آفتی که یونان داشت و مشکلی که داشت این بود که همین به سخت و به نوشتن اینها کمتر بها میدادند. حالا ممکنه بگیم مثل خود اول انقلاب که بیشتر مردم مشغول عمل و اجرا و اینها بودن، ممکنه این بوده باشه. در هر صورت این صدماتی رو البته وارد کرده بود برای یونان. بسیار نظرات مطرح سنداش نیست، روشن نیست که چیه. نمیشه یونان رو قبل از قرن پنجم صحیح شناخت، یعنی اگر بخواه ریشه های اسلام رو بشناسیم خیلی منابع ما در دسترس داریم، خصوصا از کانال شیعی که از اول می نوشتن داریم، اما ریشه های غرب شما بخواهیم بشنوید جایی میرسیم که نیست. تا کنون ملاحظه کردیم که بسیاری از این مسائلی که بعدن همینطور تا حتی قرن حاضر رگور به سبب ادامه پیدا کرده، رگا و ریشه هاش در این دوره ها بوده، خود که در همون دوره اولیه شکیری هر مسئله رو میشه پیدا کرد. ولی به طور کلی مسائل عامه و اوضاع و احوال عمومی کشور، شرکت، مشارکت عمومی، بحث از چیز، احساس مسئولیت، احساس فکر در مورد معضلات مملکت، اینها از زمینهای عمده فکر مردم بوده. از طرف دیگه میشه گفت عوامل عمده فکری سیاسی یونانی ها بوده در این دوره. این از نظر زمینه داشته باشیم با اون زمینهای فکری قبلی. اما محورهای فکری گفتیم یکی از محورهای عمده فکر سیاسی در این دوره، این برای اوجگیری و تشکل فکر که دیگه کم کم در این دوره هست که مکاتب شروع میکنن به خودنمایی، عبارت از مسئله تنوع حکومت ها. قبلا دیدیم متفکرینی اینا رو ارائه داده بودن که چند نوع هست، اما اینجا در واقع این که این حکومت ها از کنم حضور میشه اولا انواعی داره، مضافه اینا قابل مقایسه با هم دیگر اصلا مقایسه میکردن با هم دیگه، مقایسه اینها و یافتن و ارزیابی حکومت ها، یا به ازار دیگه میشه بگم نقطه از این ارزیابی حکومت ها، انواع حکومت ها محور اصلی فکر، یکی از محورهای اصل فکر در این فاز هست که میومدن حکومت ها با هم مقایسه میکردن و ارزیابی میکردن و مزار و منافع هر کدوم رو برمیشمردن، که خود این هم البته مبین اصول مختلفی است. من جمله که اصلا میشه حکومت ها رو با هم مقایسه کرد، خود امکان مقایسه اصلا یه مسئله است که هنوزم مسئله است، بلکه معضله است. یا جوامع مختلف های جامعه سیاسی، مثلا ما داریم با جامعه سیاسی مثلا غرب، دموکراسی که ما میگیم با دموکراسی اصلا اینا قابل قیاس هست نیست. وقتی ما میگیم استقلال مثلا با ما، با استقلالی که مثلا غرب میگه اصلا قابل قیاس هست یا نیست، میگیم حکومت مستقل. یا اصلا ما خود استقلال ها هم ماهیتاً فرق میکنن، کما که جوامع ماهیتاً فرق میکنه، از بحثی است که هنوز هم دامنه داره، خیلی هم دامنه داره. یعنی که حالا یواش یواش وارد بحث سیاسی میشیم میبینیم و اعتبار مباحث اصلی است. روز به روز که بشر جلوتر رفته اینو بیشتر مسئله شدن برای بشر. در این صورت مبین اینه که این مسائل هم در بطن اینها در حال حالا حداقل محفوظ گرفتن. علتش رو هم خیلی دیگه نمیخواد مطرح بکنیم، اما به طور کلی میشه گفت همون برخورد یونانیان با انواع حکومت هایی که میدیدن در جهان، معرفینشون همین امثال فیثاغورس، امثال که رفته بودن آورده بودن منابع در اختیار اینا گذاشته بودن، اینا نشون میده که نه فقط یونان نیست، فقط دوتا چیز نیست که قبل میگفتیم یونان و بربر، نه خود بربرم مراتب داره، انواع داره، کما که یونان هم یونان تنها نیست. میدیدن که حکومت های مختلف، نظام های مختلف، این وامی داشت، این تعارضات، این اختلافات فکر یونانی رو می انگیخت به اینکه فکر بکنه و بعد مثلا ارزابی اینا رو پیش بکشه که اصلا اینا چیه، کدوم بهتر، کدوم بدتر، کدوم امکان، کدوم عدم امکان. و حتی تحولات حکومت های مختلف در خود مثل آتن، هر دولت شهر که دیریم از پادشاهی تبدیل شد به چی؟ پادشاهی تازه پدر سالاری، تبدیل شد به پادشاهی پیر سالاری، تبدیل شد به پادشاهی چی؟ تبدیل شد به ارسکراسی، تبدیل شد به دموکراسی. خب این انواع حکومت رو یه همه تو زنی اینا از اون بساطت در آور که انواع هم پس میشد حتی در یک جامعه وجود داشته باشه. یونان مساوی با دموکراسی نیست، یونان مساوی با پدر سالاری نیست، یونان مساوی اشرافیت نیست. آفن منظور ممکنه حکومت های دیگر هم داشته باشه. مجموعاً اینها ذهن یونانی رو چیز که خصوصا اگر توجه بکنید در این عصر، در این زمان، آتن، دولت شهر آتن به وسیله سولون که از حکمای یونانی هست نظام اشرافیت رو سرنگون کرده بود و نظام دموکراسی رو چکار کرده بود؟ مستقر کرده بود و شروع کرده بود به اوجگیری دموکراسی، رشد داشت میکرد، مستقر داشت میشد، همینطور فکر دموکراسی و لذا فرهنگ دموکراسی. و این مسئله بود که در واقع آتن در این دوره مظهر دموکراسی شده بود در کل یونان، بلکه حالا در جهان اون عصر پایگاه دموکراسی شده بود. یعنی فلان جناحی که در فرض بفرمایید اسپارت بود، در اقلیت بود ولی طرفدار دموکراسی بود یا فکر دموکراسی رو داشت، به طور طبیعی یا کوچ میکرد به آتن یا طرفدار چی بود؟ طرفدار آتن بود. برعکسش هم اینطور بود. در این زمان اسپارت از نظر سیاسی، دولت شهر اسپارت از نظام پدرسالاری و پادشاهی پیرسالاری تحول پیدا کرده بود به اشرافیت، ولی ساخت کهنه اشرافیت رو حفظ کرده بود، ساخت سنتی اشرافیت هنوز حاکم بود و لذا اسپارت مظهر اشرافیت بود در این زمان. البته اشرافیتی که وجود داشت ابتدا اشرافیت عصر حضور شرفشون فرهنگی بود تو چیز، بعدا تبدیل شده به اشرافیت مالی یا آلیارشی و در زمانی که در این زمان بیشتر اشرافیت نظامی است، یعنی اون قدرتمندان نظامی هستن. آلیگارک ها دیگه در این زمان ثروتمندان لزوما نیستن، صلاح مداران هستن، اسلحه دارای اسلحه داری سنگین هستن و نظامی و فرماندهان نظامی هستن که حاکم شدن. اینا بازم این تحولات درونش پیدا شد، ولی این در درون خود نظام سنت اشرافیته، همون طبقات وجود داره، همون بافت، همون ساخت وجود داره. ولی نیاز که به عنوان مظهر دموکراسی و مظهر اشرافیت و پسندان اشرافیت و فکر اشرافیت
در یونان مطرحه و قطعا بعض فلان فلان جناح که در آتن هست یا فلان جناح فکری و جناح عملی فرق نمی کنه، فکری سیاسی و عملی سیاسی که قائل به اشرافیت هست، مایل به چی هست؟ مایل به اسپارته. و این نه تنها در حوزه فکری، در حوزه عملی هم انعکاس پیدا میکنه در جنگ ها و درگیری ها، بعدن هم کار میده دست اینها. البته بعضا دولت شهرها هنوز نظام قبلی پدر سالاری و نهایتا پیر سالاری مناشی رو حفظ کردن، خصوصا یکی دو تا دولت شهر رو میشمارن در اون دور افتاده ها در مرزها بوده، همون چیز رو حفظ کردن، حتی به اشرافیت تحول پیدا نکردن تا چه برسه به دموکراسی. پس بنابراین میشه گفت به گونه‌ای بوده که در این زمان هر آتنی آزاده که به سن بلوغ میرسید، که اینجا میشه گفت بیشتر آتنی که داره فراغت بود، عرض کنم حضور شریف شما و تمکنی داشت، به سن چیز که میرسید، به سن بلوغ میرسید، نوعاً اساس بحثش یکیش همین بود، بلکه اساس ترین بحثش مقایسه بین این دو تا سیستم ها بود، بلکه بین انواع سیستم های حکومتی. و حتی آموزش میدیدن نه تنها فکر و نه تنها بحث، بلکه تعلیم سیاسیشون محور تعلیم همین ها بود، بلکه همین بود. و از نظر موضوعی نظام ایران، نظام حکومتی ایران که و حکومت ایران رو که اون رو شایسته مردم اولیه، مردم عقب افتاده، مردم بربر و وحشی میدونستن، نمونه اعلایی بود که همواره توی بحثاشون در مورد الگو میگرفتن. چطور الان در این عصر مثلا فرض کنید نظام دموکراسی رو که میخوام مثال بزنیم، مثلا امریکا رو میاریم و میارن به من ملاک و معیار نظام اسلامی رو ما بخواهم مثال بزنیم، مثلا نظام امام علی سلام الله علیه و نظام پیامبر سلام الله علیه و سلم رو میاریم به من چی؟ الگو. الگو در واقع الگوی منفی چی بود؟ نقطه سیاه و تاریک در واقع نظام حکومت ایران رو مطرح میکردن که نوعا حکومتی چی بود؟ مناشی بود، پادشاهی بود، وراثتی بود. و بر اساس اون میومدن سایر حکومت ها رو در اون زمینه ترسیم میکردن. حالا بعدن در فاز بعدی بحث انواع حکومت ها و ارزیابی یه پایه پوریس پیدا میکنه که انشاءالله در بحث افلاطون میبینیم که همین بحث ارزیابی هر دو افلاطون وجود داشته، انجام میگرفته، حکومت اشرافی سلام بهمان اینا هر کدوم مزار و منافعی میشمردن، اما بعدا در زمان ارسطو افلاطون و ارسطو پایه پوریس پیدا میکنه. و لذا این مسئله اگر چه در این زمان منسجم شده، اما هنوز تئوریش این دفعه نیست، صرفا بحثایی میشه گفت بیشتر در حد همین جاری و تاریخی هست تا بحث تئوریک و عمیق. همین حد کردن مثل اینکه مثلا حکومت امریکا رو بیان با حکومت ایران مقایسه بکنیم، بگیم این حکومت اینو داره، این اینو داره، این اینو داره، اینو داره، این اینه، این این فلان، این بهتر، این فلانه. یه مدل ما نیست، این پایه تئوریک هر نظام رو، نظام اسلامی رو، نظام فلان رو، پایه تئوریکش در فاز بعدی که دیگه تفکر اساسی به اوج میرسه این مسئله انجام میگیره. محور بعدی بحث، بحث از نظم و نظام در طبیعت و در جامعه و سیاسته، بلکه بحث نظم و نظام در جامعه هست و در سیاست هست و در دولت هست. البته به لحاظ اینکه مطالب زیاد هست یه ما با سریعتر باید بریم، من در نظر گرفته بودم که همین در حد همین توضیح اجمالی بگم و بچم، ولی با توجه به برد این قضیه
حتی اخیرا من یک کتاب رو ملاحظه میکردم، همین مال 5 سال پیش نوشته شده، دیدم بازم از مسائل اصلی و لاینحله، حل نشده، بازم همینه. ولی به خیلی دیدم یه مقداری روی این مکن نکنیم، اما در حد اجمال این رو من طرح بکنم، انشاءالله توجه بکنیم و برادران عزیز اینقدر بکنم این مسائلی که چه به صورت نقطه چین چه حالا به صورت دیگه یواش یواش خط مطرح میشه و جریان میشه، اینها حقیقتا جریانی بوده که تا کندم ادامه داره. هیچ کدوم از این مسائل اینطور نیست که حالا به یه راه حل اساسی و اصولی رسیده باشه یا به طوری که دیگه بگه موضوعیت نداره. حالا در یک شاخه هایی ممکنه یه راه حل داده شده که پخته در حد نصابی که اونو باید ما آگاهی پیدا بکنیم بهش، اما بسیار از اینها همچنان خام مونده. لذا خیلی و توجه بکنیم، هر چه بیشتر توجه بکنیم بهتر اصل حاضر رو هم خواهیم فهمید. در صورتی که از محوران عمده فکر سیاسی در مرحله اوجگیری میشه گفت این خطه و اون چیه؟ بحث نظم هست. البته توابع این بحث ثبات هست، بحث وحدت هست در چیز، در بحث ثبات و بحث وحدت در حوزه سیاست در مقایسه با چی؟ کثرت، در مقایسه با تغییر و تغییرات، در مقایسه با تنوع، در مقایسه با تعدد که ما می‌بینیم در پدیده‌های سیاسی. زمینه‌های این مسئله رو یه نگاهی بکنیم، بعد ببینیم ماهیت مسئله چیه، راه‌ها چی بوده در این زمان، بعد همینطور که کشف پیدا کرده چطور بوده. اواسط قرن پنجم قبل از میلاد به واسطه یه تمکن مالی که یونان پیدا کرده بود بر اساس همون راه دریایی که پیدا کرده بود، تجارت و جنگیری که شروع کرده بود، استعمار و اینها، ثروت سرشاری و امکانات فراوانی وارد آتن شد، خصوصا آتن رو، ولی با مردم آتن در این دوره فراغت نسبتا مناسبی رو پیدا کرده بودن و با اون زمینه قبلی که داشتن گرایش عمده پیدا کردن، یعنی با اون چیزای زمینه که در بحث و جدل و بحثای فرهنگی اینا داشتن و اون علاقمند بودن، گرایش پیدا کردن به بحثای مطالعات و تحقیقات در باب انسان، یعنی علوم انسانی میشه گفت بیشتر در این دوره بر اساس همین تنعم و تمکنی که پیدا کرده بودن محل توجه قرار گرفت. علوم مثل ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اخلاق و نهایتا خود علم سیاست در این دوره به عنوان یک علم و حتی نطق و خطابه و انشاء و اینها که بعدن اصلا یکی از شاخهای اصلی سیاست میشه، یعنی حتی شما بعدن الان میخواییم بسیار اندیشه های خارجی رو، بسیار اندیشه های ابن سینا رو و امثال هم رو پیدا بکنید، در بحث خطابه که یکی از صنایع منطقی پیدا میکنی، اصلا بحث خطابه به لحاظ این که تو حکومت خیلی به کار میرفت باز شد در یونان، چون برای حکومت کردن، چون حکومت مردمی بود، حالا مردم به این معنی دموکراسی، مثل اقناع مردم، سخن کردن مردم، رضایت مردم، توجیه مردم مطرح میشده در سطوح مختلف، لذا که خطابه خیلی محل توجه قرار گرفته بود، خیلی باز شده بود در این دوره. بعدن همین مسئله اصلا یه زمینه داد برای پیدایش صوفیسا. صوفیسا از باب خطابه وارد سیاست شدن، یعنی این حکومت مردمی از یک طرف، از یک طرف دیگه امکانات و تنعم زمینه داد برای اینکه بحثای علم انسانی خصوصا مثل همین بحث خطاب و اینها وارد قضیه بشه و این بعدا این دفعه زمینه داد برای صوفیست ها که اینجا من اشاره کردم مثلا صوفیست ها از مجرای تعلیم نطق و خطابه که تأثیر مستقیم و زیادی با ترقی اشخاص در حکومت دموکراسی داشت و به سیاست شدن و سقراط از طریق شیوه های دیالوگ خود که بازم یک نوع چی بود؟ یه نوع خطابه بود در واقع، یه نوع ارائه بود، یعنی زمینه همین بحث خطابه بود که سقراط رو چیز کرد. که هم وارد شدن هم کمک کردن به این گرایش، یعنی صوفیست ها هم خود معلول بودن و هم علت در واقع این گرایش هم بودن. گرایش میشه گفت یه انقلاب فکری بوده، انقلاب از طبیعت به چی؟ انقلاب فکری از طبیعت به انسان. یعنی حتی تا قبل از این اگر انسان رو سیاست رو مطالعه میکردن از طبیعت میبینید تا کنوی از طبیعت میگرفتن وارد چی میکردن؟ سیاست میگرفتن. از این به بعد که نه، این برعکسه، سیاسته، حتی از سیاستش میگیرن تحمیل طبیعت میکنن. شما الگوی رو زیاد میبینید، خصوصا مثلا وقتی کیمیا سعادت رو نگاه میکنید، غزالی مثال مختلف در آتا انسان میزنه، میگه وقتی که مهم میزنه مثال هایی رو از سیاست میگه، مثل حاکمه که حاکم این حاکمیت رو داره فلان داره بهمانه، از حاکم میگه به انسان چیز میکنه. الگوی داده میشه که از سیاست میگه طبیعت هم همینه، همینطور که یه حاکم هست، قوانین هست، مقنن هست، قضایی هست، طبیعت هم همینه رو داره، برعکس میکنن. قبل میگفتن که طبیعت این قوانین داره، جامعه هم همین، حالا این میگه به سیاست و جامعه اینا رو داره، طبیعت هم همین. البته کش قوس های هم بوده، ولی تم فکری این غلبه پیدا میکنه با این، یعنی انسان که میاد تو کانون فکر گرایش پیدا میکنه به چی؟ از منظر انسان و سیاست، حتی به طبیعت نگاه کردن، نه از منظر و کانال طبیعت به سیاست و دولت و پدیده سیاسی نگاه کردن. به هر صورت یکی از افرادی که مؤثر بوده همین صوفیست ها بودن، از کردم اول به عنوان معلوم، بعدا خودشون که خطاب رو میگیرن دامنه میدنیم، مسائل رو ایجاد میکنه که میبینیم، مسائل رو ایجاد میکنه که فکر رو تشهیز میکنه و میانگیزونه، حتی مثل سقراطی برانگیخته میشه که اینا رو جواب بده. همین زمینه شکلگیری فلسفه سیاسی یونان رو، مکتب فلسفیش رو ایجاد میکنه. سقراط هم میگفت مثلا دیالوگ هایی که وارد میکنه که اونم در همین زمینه خطابه هست در حقیقت، و ایجاد شک و سوال در باور مردم عصر خیش در خصوص سازمان‌های سازمان عقاید سیاسی و تن فکری سیاسی سقراط هم همین بوده. در جای خود انشاءالله اشاره می‌کنیم، نه ایجاد یقین، بلکه برعکس، ایجاد شبهه در فکر سیاسی. فکر سیاسیش این بوده، نگرش سیاسیش این بوده، گرایش سیاسیش این بوده، نظریه سیاسیش هم همین بوده که مبتنی بوده برای یک جانبینی که در جای خودش هم اشاره میکنیم. فکر سیاسی رو به این نمیدونه مثلا بنده بیان سر کلاس بگم اینو گفته، بگم اینو نگفته، نه، این معتقد به این نبود، اینو نه تعلیم سیاسی میدونه نه فکر سیاسی. معتقد بود که انسان ها چه خودشون فکورن بلقوه، خودشو سیاسی هم بلقوه، کمانی که بحثی داره خود ذهن منطقی بلقوه، ذهن به قول اخوان صفا ریاضیدان بلقوه، اما این باید بلفعل بشه که میگفت علم تذکره، این تذکر باید بود لگه فکرم تذکر، فکر سیاسی عبارت زیاد آوری نه یادهی. و لذا چه کار میکرم؟ میگفت که ما به جایی که بیایم چیزی به ارائه بدیم مثلا سر کلاس، بیاییم خود اینها وادار بکنیم که این چیزهایی که دارن تو اینها رخنه ایجاد بکنن و خود ذهن رو هدایت بکنن به طرف چیز خودشون به جواب میرسن. خیلی مواقع البته بحث رسیمی بحث عمیقی، هرچند این نظر تذکر تو تعلیم تربیت بد مطرح شده، حالا اگر انشاءالله جواز خودش رسیم لازم بود توضیح میدم که اصلا این نظر سقراط اینه که الان محسوم و معموله و حقیقتا این نیست به نظر نیست. البته در هر صورت این که تو فکرها ایجاد شبه و شک بکنه خود این عامل عمده بود به گرایش اینکه انسان، فکر انسان، مسائل انسان همچین ساده نیست و باید توجه بشه به اینها. این دوتا رو به عنوان عوامل تغییر بلکه این انقلاب فکری و علمی و علمی سیاسی در این دوره میشه بهشون توجه کرد. که گفتیم از علوم طبیعی به علوم انسانی و از سیاست از منظر انسان به سیاست نگاه کردن نه از منظر طبیعت. حتی بعداً از کردن میبینیم که از منظر سیاست حتی به انسان، نمونه شمی غزالی رو من مثال زدم، یه مثال دیگری رو من عرض بکنم. ببینیم بعضی ها رو فلسفه سیاسیشون رو نمیتونیم متوجه بشیم مگر اینکه فلسفه عمومیشون رو ما متوجه بشیم. اکثرا اینطوره. بعضی برعکسن فارابی رو فلسفه سیاسیش رو حقیقتا به نظر میرسه اگر متوجه نشیم فلسفه عمومیش رو نمیشه متوجه شد. یعنی اول باید فلسفه سیاسیش رو خوب توجه کرد تا فلسفه عمومیش محسوس بشه. از اینه که مؤسس فلسفه سیاسی لقب داده میشه. یعنی اصل رو فلسفه سیاسی میگه تو فلسفه سیاسیش که فلسفه عمومی چیز میشه. افلاطون و ارسطو تا حدود زیادی خصوصا افلاطون اینه. افلاطون علت اینکه بسیاری بد فهمیدن مسئول شرفلان این فلسفه عمومیش رو چیز کردن. این اول باید فلسفه سیاسیش فهمیده بشه از منظر فلسفه از منظر سیاست وارد فلسفه میشدن. کمون در منظر سیاست وارد همه عمومی دیگه میشدن. تربیت، تعلیم تربیت، ورزش، اقتصاد فلان همه اینها رو ببین مثل یه داستان طرح کردن. اما اینا در ضمن چی؟ ضمن بحث سیاسیشون طرح کردن. این نکته مهمی است که شما توجه بکنید در فهم این نظر خیلی مهمه. این انقلاب فکری رو که در واقع در این دوره ایجاد شده بود تا قرن جدید هم حتی قرن 17-18 ادامه داشته. بعدا مجددا حقوق طبیعی به وجود میاد در غرب، مجددا یک چیز جدیدی رو ایجاد میکنه اما با ماهیت دیگرگونه. و حتی این نظر که یکی از صوفیست ها تحت عنوان انسان مقیاس همه چیزش مطرح میکنه، جان فروتا گوراز جمله رو مطرح میکنه، معروفه به گوش شما هم رسیده. فروتو گوراز از صوفیست های این دوره هست، جمله رو مطرح کرده که انسان مقیاس همه چیزه، که نظرات مختلفی داده شده از همون زمانش تا کنون، عمدتا از نظر شناختی مطرح کردن که مقیاس حقیقت، مقیاس ارزش خود انسانه، حسن قبح ما ذاتی یا شرعی فلان ما نداریم، حسن قبح حسن قبح نسبی و انسانیست. اگر یه چیز رو بگه خوب خوب عدالت این نیست که هست تکمینیست یا قراردادیست، عدالت انسانیست. حالا یه انسان میگه این عدالت این عدالت، بعضی اینطور تعبیر کردن، بعضی از نظر شناختی مطرح کردن مثل افلاطون، بعضی ها حتی از فلاسفه جدید مطرح کردن که این منظور نظر این بوده که انسان ارزش شناخت داره، انسان رو باید شناخت که بقیه چیزا رو شناخت. و انسان موضوع تفکر سیاسی است، نه طبیعت. یا به عبارتی جهت انسانی انسان موضوع تفکر سیاسی، نه جهت طبیعی انسان. حالا این که جهت طبیعی جهت فلان چیه دیگه، این بحث جداگانه است. خب این زمینه ها و عواملش رو اشاره کردیم، این بحث نظم در طبیعت و اینها رو. بعضا عوامل دیگه هم البته مؤثر بوده، مجموعا این عوامل از یک طرف تغییرات و تحولات و تنوعاتی که کم کم بهش رسیدون، انواع حکومت ها، تنوع حکومت ها، تطور حکومت ها، پدیدهای سیاسی و امور سیاسی، عملکردهای سیاسی و روابط سیاسی و امثال هم که رو ملازم می کردن، حالا با این منظر انسانی از سیاست ذهن یونانی رو مخشوش کرده بود. متفکرین یونانی بودن مخشوش شده بودن، گیج و مرگ شده بودن با این همه انواع تنوعات و تفسرات و پدیده‌های متنوع متغیر. چه باید کرد؟ قبلا دیدیم با همین قضیه در طبیعت مواجه شدن، دنبال یک سری وحدت ها داشتن در دل طبیعت، خب یه پایه رسیدن بهش، گفتن یک سری قوانین هست اینا ثابته، قوانین هست اینا واحده و این ظواهر مظاهر اونها هستن. اما حالا که وارد انسان شدن در اصل مخشوش شده بودن، لذا بازم دنبال یک سری وحدت ها در دل کسرت ها، کسرت های سیاسی. یک سری ثبات ها و نظام ها در دل ظاهر بی نظامی ها و تغییرات و تطورات مختلف می گشتن. ولی در صدر در اومدن که یک سری فرضیه ها کشف بکنن یا وضع بکنن، فرضیه رو میشه گفت وضع بکنن برای کشف یک سری اصول ثابت. که یک سری فرضیه ها رو اینا پیگیری میکردن، یک سری توریا رو در این دوره دادن که یک اصل ثابت رو و طبیعت ثابتی رو تو پدیده‌های سیاسی بتونن کشف کنن یا تبیین بکنن در حال. که بر اساسون بتونن مظاهر مختلف پدیده‌های سیاسی رو که اینا از کده متغیر و متنوع بودن بتونن توجیه بکنن، مگر ناشی از این اصله یا بر اساس این اصل ثابت و واحده. همونطور که کردیم تو طبیعت مثلا اصل اتم رو کشف کردن یا طرح کردن، نظریه اتمیسم رو که گفتن تمام پدیده های مجزا و مختلف و متغیر به یک اصل و پدیده لایتجزی و لایتغیر به اسم چی؟ اتم میرسه. که این اتم لایتجزی اولا دیگه جز نیست، جز هم نداره، نظریه زیمقلاتیس دیگه تو طبیعت و مضافم به این که این نه تنها لایتجزی هست، لایتغیر هم هست و از ترکیب این هاست که پدیده های متنوع و متغیر به وجود میاد. حالا همین نظریه که از طبیعت گرفتون ملهم شده بوده اومدن تو چی؟ تو سیاست. اینجا نگیم که بگن چون سیاست طبیعی است پس اینم فلان، نه، این الهام گرفته بودن. الهام غیر از تأمینه. در مرحله قبل چیکار می‌کردن؟ تأمین می‌دادن. اینجا نه، تأمین نمی‌خواد بده. اگر می‌خواد تأمین بده خب راحت بود، می‌گفتم اینم مثل همون، اینم جزء طبیعت، اینم یه اتمی داره. نه، اصل رسیده به تعبیر نیست. این مطلب چیه؟ البته خب الهام مطرحه تو علوم، ما ممکن از علوم طبیعی الهام بگیریم، اما دلیل نیست که تعبیر بدیم. اینا رو خیلی به راحتی باید تفکیک کرد از هم دیگه. عرض کنم حضور شریف شما، پس اینا فکر یونانی متوجه یک سری فرضیات شد که یک سری اصول ثابت رو بتونه کشف کنه یا تبیین بکنه که بر اساس اون این وجوه مختلف و این تنوعات و تغییرات و انواع و اقسام و فلان و بهمان رو بتونه در یک چارچوب نظام بده و تابع یک نظام واحد و ثابتی قرار بده که قابل مطالعه باشه، قابل توجیه باشه، قابل ارزیابی باشه و نهایتاً اگر ممکن باشه قابل پیش بینی باشه. و بر اساس این زمینه هاست که فلاسفه سیاسی قرن پنجم در این سیر تفکر و این سیر تحقیق و تأمل که یواش یواش داشتن عمق میگیره فکرشون، به یه عنصر لایتغییر قائل شدن در حوزه سیاست. گفتن حوزه سیاست یک عنصر لایتغییر داره، نه همون اتمه مثل اتم که مهم شده بودن، نه همون قوانین اتمیسمه مثل اون، اون هم خودش قوانین خاص خودش رو داره، که اون رو اسمش گذاشتن حقوق طبیعت یا قانون طبیعت یا قانون طبیعی. از این زمانی که اصلی به اسم قانون طبیعی محل توجه بشر قرار میگیره به صورت تئوریک و از منظر انسانی، یعنی در طبیعت انسان یک قوانینی وجود داره. حالا میشه ما اصطلاح تکوین یک مقداری رساتره، قوانین چی؟ تکوینی در مقایسه با قوانین چی؟ تشریعی، و در مقایسه با قوانین تشریعی الهی، تشریعی بشری که موضوعه. اونا تشریعی رو موضوع میگفتن و بعدا میبینیم بعدا خواهد شدن که بعضا تشریع هم موضوع هستن، موضوع بشری، بعضا موضوعی چی هستن؟ الهی هستن، که خود اونا بعدا دو دسته شدن. پس بنابراین پدیده های سیاسی یک قانون تکمیلی دارن، زیرساخت همه این هاست، بلکه یک سری یک نظام قانونی دارن که اون رو حقوق طبیعی، حقوق تکمیلی. بعدا میبینیم یه اصطلاحات دیگر هم وارد شد، مفاهیم دیگری که لازمه این بود، مثل عدالت طبیعی، مثل نظام طبیعی. بعدن وارد شد اما هنوز به روشنی در اینا مفهوم نبوده. و در حقیقت این حقوق طبیعت همون اتم و نظام اتمیسم تو طبیعته، همون عنصر لایتغیره، عنصر ثابته که تو دل پدیده سیاسی وجود داره. همه تغییرات اون مدار مختلف اون هستن. و در این اساس یک فکری، جریان فکری سیاسی در یونان در این دوره غالب شد به صورت یک جریان، و بعدا میبینیم زیرساخت قرار گرفت که چیه؟ که اصولا معتقد بودن قانون و حقوق طبیعت به معناس زیرساخت همین پدیده‌های سیاسی مثل دولت، انقلاب، خود سیاست و و و یک حقوق و قانون طبیعی، حقوق و قانون طبیعت، حقوق و قانون جاودانی اولا، جهانی دوما، اون لازمی همینه، و لایتغییر سوما. هرچند اوضاع و احوال سیاسی تغییر پیدا میکنه، اما طبیعت اینها، بلکه قانون طبیعت اینها، بلکه طبیعت قانون اینها که طبیعتی که اینا قانون داره، قانونمندی داره، این چیه؟ این ثابته، لایتغیره، به طور کل مطلقه، مطلق زمانی، مطلق مکانی، مطلق موضوعی. زمانی از نظر زمان تغییر حاصل نمی کنه، در عرض زمان میبینیم حتی بعدن یواش های میرسن که همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، ولی فعلا رسیده بودن این مفهوم یک چیز ثابتی وجود داره و لذا مدعی شدن. یعنی فکر روینا چیزای لوازم این رفت، حالا که قانون ثابتی وجود داره پس چه کار بکنیم؟ فکر ادامه پیدا کرد این قضیه. مدعی شدن که اگر بتونیم این قوانین ثابت و لایتغیر طبیعی رو کشف کنیم، به عبارتی اصل دیگری هم وارد شد، امکان کشف یا امکان کشف. هنوز خود امکان کشف هم چیز نبوده، اما تو ذهنشون بوده، مطرح میکردن امکان کشف رو. فرق اصل امکان کشف با اصل امکان کشف چیه؟ امکان کشف که این همون کاشفیت قوانینه، اما این رو امکان کشفه یا قابلیت اینه که اصلا این حالا امکان کشف داره یا نداره. خود این امکان ممکنه یا نه، اصلا بحثش شده نیست یا نه، که بعد میگنه فلسفه علم. اما تو خود علم اومدن که اگر این فرض کنیم قابل کشف باشه، بشین رو کشف کرد. خب کشف کنیم چی؟ پس این یه از تو ذهنش رو زارن مکتوم بوده، بعدن باز میشه این اصل امکان کشف یا کاشفیت این قوانین تکوینی. دوم مسئله دیگری رو مطرح میکنن، خب اگر بتونیم این قانون ثابت و لایتغیر تغییر طبیعی رو کشف کنیم، بلکه این نظام قانونی رو کشف کنیم، شبکه قوانین رو کشف کنیم، یک. دو، بتونیم حیات سیاسی آدمی رو، حیات آدمی رو و سیاست و نظام سیاسی رو و دولت رو، انقلاب رو، هر پدیده سیاسی رو فرق نمی کنه، با اون وصف بدیم. با اون وصف بدیم یعنی چی؟ یعنی بر اساس این چکار بکنیم؟ این رو بسازیم، یا بر اساس این بازسازی بکنیم، یا با معیار اصلاح بکنیم، فرق نمی کنه، تطبیق بدیم خودمون رو و سیاستمون رو و نظام سیاستمون رو با چی؟ با این قوانین. حالا یا بر اساس این اساس بسازیم، مثل نظام اسلامی که از اساس چه کار میکنه؟ هجرتی رو ایجاد میکنه. هجرت یعنی چی؟ یعنی از این ساختهای قبلی جاهلیت، اشکال مختلف فرهنگی انسانی ببر، این دانه دانه آجرها مواد دو مرتبه چه کار بکنیم؟ اصلا بسازیم. این نوسازی نیست، این اصلا ساختنه. حالا نه، امکان نمیشه اینطوری، این نوسازی بکنیم، ساخت هست خراب بکنیم، دو مرتبه جایی رو دو مرتبه بسازیم. گاهی اصلا اینش هم میکنیم اصلاح بکنیم، اصلاح سیاسی بکنیم، حالا فعلا تعمیر بکنیم ها، با این قوانین که هر کدومش شأن خودش رو داره. در هر صورت اگر بتونیم این کارو بکنیم، اگر بتونیم دومی رو بکنیم، که در اینکه دومی اگر بتونیم چیز بکنیم، اصل امکان عمل به این قوانینه یا عمل به این نظره. شما یه با بحث داریم حالا حکمت نظری، آیا حکمت عملی عمل به حکمت نظری است؟ یا خود یه چیز جداگانه است؟ ما در زندگی طبیعی هم میبینیم، مثلا فرض بفرمایید خورشید نورافشانی میکنه، ما از نظر نظری حالا از نظر عملی هنوز نرسیده بشر که چیکار بکنه خورشید رو توش تصرف بکنه، اما میتونه خودش رو که چیکار بکنه باش تطبیق بده. بشر اومده خودش رو باش تطبیق داده. حکمت نظریش اینه که اینه خورشید، اینه این نور رو داره، این خوبی رو داره، این ضرر رو داره، این فلان داره ها. از نظر عملی تو حوزه حکمت عملی این نظر رو گرفته خودش اینجا تطبیق داده، نه اون رو چیز بکنه. شما با حکمت نظریتون رو مثلا یه درخت رو ببینید، آفت رو درست فلان داره، توش تصرف میکنید، اصلاحش میکنید، یعنی حکمت نظری تو اینجا اون رو تصرف توش کرده. گاهی پدیده هستن حوزه حکمت نظری تو بگونی که شما نمیتونید تصرف، انسان نمیتونه، انسان چه کار میکنه؟ خودش تطبیق میده. اما در هر صورت این اصل مکتومه که آقا میشه، یعنی از فکر سیاسی آقا برفض قوان ثابت هم وجود داره، قابل کشفه، آیا اصلا قابل عمل هست یا نه، خود این اصلا مسئله بوده همیشه، همین هم جزء مسائله، قوانه رو کشف کنه آیا امکان شده شدن هست یا نه، که بعدا بیامیم راه های تطبیق و فران چیه. ولی ما میبینیم یکی از مسائل اصلی بوده و گفتن اگرم حیات آدمی و سیاست و نظام سنگوان دست بدیم با این قوانین چی میشه؟ وقت حیات بشر، موجودیتش، روابطش و عملکرد سیاسیش و نهادهای سیاسی و سازمانهای سیاسیش تا درجه منطقی و عقلانی و عقلانی میشه، عقلانی میشه و عقلانی میشه. این اگر ما چیز بگیم، یه مقدار نظم و نظام و نسق برقرار میشه، از اون تنازعات، بی ثباتی ها، بی اعتدالی ها و تعارضات جلوگیری میشه، اما تا حدودی، هر اندازه که بشر بتونه، به قدر قوت البشریت، طاقت البشریت ها. و در نتیجه شروع و فساد و نابنجاری سیاسی تا حدود زیاد تغییر پیدا خواهند کرد. و نهایتاً مرتب کمال انسانی رو گفتن عبارت از تابعیت این قوانین و این حقوق، یعنی انسان و جامعه سیاسی هر چه بیشتر تابع این قوانین بشه بیشتر به کمال خودش نزدیک شده. و بدین طریقه که خط سیر تفکر و فلسفه سیاسی یونان از این زمان و با این مسئله با طبیعت و فلسفه طبیعت از منظر انسانی برگشته تماس حاصل میکنه. و نهایتاً هدف فلسفه سیاسی یونان در این دوره، که البته هنوز نمیشه واقعا گفت فلسفه سیاسی، این موقع ما چون هنوز بسیار خطچینه، ما موقعی چیزی که بسیار خط منتر بشه دیگه میگیم چه فلسفه جریان و سازمانی رو در بر داره تداعی میکنه.